بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمناسبة أيام ميلاد با سعادت امام هشتم سامن الحجج علی ابن موسی رضا سلام الله و صلوات و علیه که ظاهرن روز شنبه قرار دادن و به همین مناسبت هم ما شنبه رو تعطیل میکنیم و یک شنبه هم که به مناسبت روز جمهوری اسلامی، ولی روز دوشنبه رو بدون گفتگو و بدون شک ما درس رو میخونیم، ولی عدد کمی هم باشه و هست عدد زیاده، من واقعا احساس شرمندگی در پیشگاه امام زمان میکنم، ارواح نافدا، از این همه تعطیلاتی که در حوزه است و من می ترسم بالاخره خداوند غضبی کند به خاطر این همه تعطیلاتی که ما داریم خودمون درست می کنیم برای خودمون در عصر و زمانی که این همه نیاز است به تحصیل علم و فرا گرفتن مسائل اسلامی و انبوه سوالات و انبوه اشکالات مذاهب مختلف و انبوه مسائل مستحدثه فقهیه و نیاز به تبلیغ، ما داریم همینطوری با شوخی و مزاح با حوزه برخورد میکنیم و به این صورت مسئله در آمده. من امیدوارم انشاءالله واقعا اندالله خود بیشتر احساس مسئولیت کنیم و بی جهت تسلیم جو نادرست عوامانه نشویم و انشاءالله الرحمن درس و بهش اهمیت بیشتری بدیم. و اما به این مناسبت یه حدیث از امام علی ابن موسی رضا میخوانم. حدیث رو مرحوم محدث قمی در سفینة البحار ماده و از موعظه در اونجا نقل کرده. مرحوم محدث قمی رضوان خدا بر او باد آدم بسیار خوش سلیقه‌ای بود، به مناسبت ماده و اعظم و عزه گلچینی از مواعظ تمام معصومین نقل کرده، از پیغمبر اکرم گرفته سلام الله علیه، همینطوری گلچینی از مواعظ ائمه معصومین جمع کرده که خودش یک مجموعه جالب توجهی هست. میرسد به امام علی ابن موسی رضا، 7-8 خط گلچین میکنه از احادیث متعدد ایشان که یه حدیثیش بخشش اینه که من میخوانم. قال علیه السلام: من حاسب نفسه ربحه و من غفل عنها خسر و من خافه امین و من خافه امین. سه جمله فرموده در اینجا: کسی که محاسبه نفس کند سود میبرد، کسی که غافل از این محاسبه شود زیان میبیند، و کسی که از خدا بترسد امنیت دنیا و آخرت نصیب او میشود. لابد ملاحظه فرمودید بزرگان علم اخلاق و عرفای ارباب سیر و سلوک با تفاوتهایی که در خط مشیشون در مسئله سیر و سلوک دارن، این چهار مرحله رو بسیاری از اونها قائلن که میگن در ابتدای راه کسی که میخواد سالک الله باشه این چهار مرحله رو باید پشت سر بگذارد. مرحله مشارطه، مرحله مراقبه و مرحله محاسبه و مرحله معاقبه. المشارطه والمراقبه والمحاسبه والمعاقبه. منظور این است انسان همه روز این چهار مرحله رو داشته باشه. صبح که میشه از خانه بیرون میاد یا از خواب برمیخیزه، نماز میخوانه، با خودش عرض کنه امروز به سراغ معصیت نرم، سعی کنم در راه اطاعت حق کوشاتر باشم، سعی کنم ذاکر لله باشم، خاشع القلب باشم. مشارطه با خودش میکنه، در اثناء روز هم مراقبه میکنه، مراقبت میکنه، مواظب از اون برنامه صبحگاهی منحرف نشود. شبانگاه که میشود محاسبه میکنه، نگاهی به روز گذشته، من چه کردم؟ آیا گامی به جلو آمدم در مسیر طاعت حق، تقوا، پرهیزگاری، تهذیب نفس، یا در جا زدم یا نه آلوده تر شدم، یه گام به عقب برداشتم؟ اگر نتیجه محاسبش این باشد که واقعا گامی به جلو هست، شکر خدا رو می کند. اگر یک گام به عقب بوده، مرتکب خلافی شده، خیشتن رو معاقبه میکنه، مجازات میکنه. و نحوه مجازات رو گفتن، هم توبه میکنه و هم مجازات. نفس را از بعضی از مشتهیاتش منع میکند و به این وسیله خود رو سرزنش و مجازات میکنه. گفتن کسی که این چهار مرحله رو داشته باشد با سرعت به سوی قرب الله پیش میره. در این حدیث هم اشاره به یه بخش از همین مطلب شده و آن مسئله محاسبه است. من حاسب نفسه ربحه، کسی که برود سراغ محاسبه، چون قسمت مهم این چارتا همین بند محاسبه است، کسی که به سراغ محاسبه بره سود میبره و کسی که غافل بمانه گرفتار زیان و خسران خواهد شد. تنها در مسائل معنوی نی، در دنیای مادی هم همین برنامه ریزی میکنم، بعد نظارت میکنن، بعد سر سال بیلان میدن، بعد هم میبینن اگر نتیجه منفی هست مؤاخذه میکنن، مثبت پاداش میدن. این مراحل چهارگانه تحت نام های دیگر، یکی برنامه ریزی شبیه مشارطه است، نظارت همون مراقبه است، بیلان همون محاسبه است، پاداش و مؤاخذه همون معاقبه است. در زندگی مادی هم همین معنی هست. دستگاهی که اینها رو نداشته باشه ورشکست میشه. بیلان ندیم سر سال، سر ما نمیتونیم بفهمیم که ما واقعا عمل کردمون صحیحه یا باطله. با بیلان و محاسبه هست که معلوم میشه عمل کرد تا چه اندازه درست و تا چه اندازه نادرسته. باید مسائل رو رعایت کنیم و با توجه به اون بتوانیم برنامه ریزی های آینده رو داشته باشیم. در درس همین طوره، در بحث همین طوره. حساب کنی نسبت به ماه قبل چه اندازه در درس و بحث پیش رفتی، نسبت به سال گذشته چه اندازه بود، چقدر درس خوندیم، چقدر تعطیل کردیم، چقدر مباحث کردیم، چقدر نکردیم، چقدر درس و دیر آمدیم، چقدر به موقع آمدیم. محاسبه کنیم. اگر محاسبه کنیم مصداق ربح هست، غافل بشیم مصداق خسر است. برادرها فراموش نکنید ما یه سرمایه بسیار مهمی داریم که از تمام سرمایه های دنیا قیمتش بیشتره و تمام سرمایه های دنیا رو به کمک اون به دست میارن و ما این سرمایه رو به راحتی به آسانی از دست میدیم. سرمایه عمر، ساعت و دقایق عمر، سرمایه‌ای که بر نمیگرده. در مقابل از دست دادن این سرمایه، چیزی که ارزش اونو داشته باشه دست آوردم، اگر آوردم الحمدلله. این که قرآن میگه از الذین خسروا انفسهم، شاید اشاره به همین باشه، خسران نفس، وجود خودشو که سرمایه بود از دست داد، بیان که بتواند چیزی که در مقابل آن هست ارزش داشته باشه به دست بیاورد. و اعلمو انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها بغیرها. هشدارهایی است که به ما دادن، چه برنامه های جالبی به ما دادن. غافلیم، این غفلت باعث خسرانه. چه خسران؟ خسران دنیا، خسران آخرت. خسرت دنیا و آخرت. در حال امیدواریم با الهام گرفتن از این بیان امام علی ابن موسی رضا صامن الحجج علیه افضل الصلاة و التحیه بتوانیم واقعا اهل حساب بشیم. میگن فلان کس سرش به حساب نیست، فلان کس هست. در برنامه های الهی اهل حساب باشیم. و سماع رفعها و وضع المیزان الله تدخو فی المیزان، برای اینکه سر شما به حساب باش. و من خوف امین، کسی که از خدا بترسه امنیت داره. و اما من خوف مقام ربهی، دنبال این خوف و نه نفس عن الهواست، دنبال اون فإن الجنة هی المعواز. سه جمله، علت و معلول، سبب و مسبب، به ترتیب پشت سر هم. اما من خاف مقام ربه و نه النفس عن الهوا فإن الجنة هی المعواز. این خوف باعث مبارزه با هوای نفس میشه، اون مبارزه باعث امنیت در دنیا و آخرت میشه. سخن خودم رو با این آیه پایان بدم، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون لهم البشرى فی الحیات الدنیا و فی الاخره. هم در دنیا بشرا دارن و امنیت دارن، هم در آخرت. چون از خدا میترسه از هیچی نمیترسه. چون از خدا میترسه روز قیامت خدا او را از ترس و خوف یوم الاکبر حفظ میکنه. خداوندا به همه ما توفیقی مرحمت کن که هم اهل محاسبه نفس باشیم، غفلت نکنیم و از تو بترسیم و برای تو گام برداریم و برای تو عمل کنیم و حرکات و سکناتمون همه برای تو باشه، به نام تو باشه. غیر از تو رو نخواهیم و به غیر تو دل نبندیم. حالا اون دیر الان ما بخوام دست به کار اون بشیم. به هر حال برگردم به بحثی که داریم. مسئله سوم بود و از مسائل لواحق حد سرقت. به اینجا رسیدیم که حد سرقت از مسائلی است که شاکی خصوصی میخواد. و اگر پای شاکی خصوصی در میان نباشه، حاکم شهر اجرای حدی نخواهد کرد. صحبت این بود دلیل این مسئله چیست؟ دلیل این مسئله سه دلیل بود. دو دلیل اون رو گفتیم، قانع نشدیم. دلیل سوم و هو العمده روایات خاصه بود که در این باب وارد شده. روایت خاصه، روایت اول روایت حسین ابن خالد بود، خوندیم، سند ضعیف بود اما دلالت قوی. روایت دوم روایت فضیل ابن یسار بود، قانع کننده نبود. و اما روایت سوم که امروز میریم به سراغش، روایت صفوان ابن امیه است، اون داستان معروف صفوان که بارها صحبت کردیم. صفوان در مسجد پیغمبر بود یا در مسجد حرام بود، کدامش بود؟ خاریده بود یا عباشو گذاشت زیر سرش یا زیر بدنش، یا عباش گذاشت رفت وضو بگیره؟ داستان مختلفه، در کتاب سنی شیعه سابقا مفصل گفتیم، دیگه روایت نمیخونیم، اشاره میکنیم. شاهد این است که دزد عبای صفوان ابن امیه رو دستگیر کردن، آوردن خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت دستور قطعیتش دادن. صفوان گرفتار یه مسئله عاطفی شد که برای یه عبای من، به قول ما میگیم یه عبا قرازه، دست یه مسلمانی رو حالا خطا کرده، چرا قطع کنن؟ عرض کرد یا رسول الله، من بخشیدم عبامو بهش، شما ازش صرف نظر کنین. فرمود نه، قبلن میخواستی ببخشی، حالا که آوردیش پیش من دیگه حد جاری می شود. حالا بحثای عبای صفوان بارها داشتیم دیگه، حالا وارد جزئیاتش نشیم. گفتیم هرزش این است که زیر سرش بوده، یا هرزش این است که سپرده بود به دست دیگری، یا هرزش این است زیر تنش بوده. روایت مختلف بود، مگر یادتون رفته؟ تعطیلات زیاد خب دیگه سبب میشه که انسان مسائلی هم که خونده یادش بره، از نو باید بخونه. شاکی خصوص صفوان بوده، آمده شکایت کرد، حالا میخواد ببخش. پیغمبر فرمود قبلا عفو میکردی، من صرف نظر میکردم. ما کار به همین جمله داریم، اگر قبلا میبخشیدی ما صرف نظر میکردیم. معنیش اینه، مفهومش اینه که شکایت تو سبب می شود که قطعیت بشه. خواستن از مفهوم این استفاده کنن که مسئله شاکی خصوصی شرط در حد سرقته. روایت صفوان ابن امیه جاهای مختلفی نقل شده، اما اشاره من مدرکشو بگم که خواستید بیشترم روش مطالعه کنید مشکلی نباشه. بله، روایت دوی باب 17 از مقدمات، دوی باب 17 از مقدمات حدود. خب ببینیم آیا این حدیث دلالتش کافیه. حدیث ناظر به مسئله دیگریه، ناظر به این است که عفو قبلی باعث سقوطه، ولی عفو بعدی بعد از مرافعه باعث سقوط نیست. آیا این دلالت قانع کننده ای داره؟ لقائل ان یقول نه، دلالت کافی نیست. یا شاید دلالت برعکس هم کنه، و آن این است که این حدیث میگه اگر بخشیدی، یعنی عباتو بهش بخشیدی، شد مال او، مال او شد دیگه دوز بهش صادق نیست. تا به حال دوز بود بخشیده بهش، دیگه بقاءن دوز نیست. خب نمیشود آوردش و قطعیت کرد. اما اگر نه، تو نبخشیدی، مامورین حکومت اینو دستگیر کردن آوردن، از این روایت استفاده میشه قطعیت نداره. این روایت مال اونجاییست که ببخش، گفت عبامو میبخشم بهش. خب وقتی بخشید مال خودش میشه، مال خودش شد، حدوثاً سارق بود و بقاءاً دیگه سارق نیست. در اینجا ممکن است قطعیت نشه، چون بقاءاً دیگه صدق سارق نمی کنه. اما اگر نبخشید مالو بهش، شکایتم نکرد. خیلی ها هستن مالشون که میبرن میترسن، میگن بریم شکایت کنیم دشمن ما میشن، بدتر میشه. اخیراً در قوم کسی نقل میکرد، میگفت یک قالیچه ای از خانه سرقت کرده بودن، بعد چند روز دیمه کسی آمد در میزنه، آمده میگه آقا من بودم که قالی رو از خانتون سرقت کردم، احتیاج داشتم، بلذا بیش از اون یه قالی هم نبردم، آمدم حلیت از شما بطلبم، من حلال کنم. گو ما دیدیم اگر نبخشیمش فردا ممکنه بدتر بشی، همچه آدمی پررویی که آمده این حرف رو میزنه. حالا آمدیم یه سارقی بود و ما نبخشیدیمش، هم شکایتشم نکردیم، میترسیم ازش، حکومت گرفتش. این روایت صفوان دلالت داره قطعیت نشه. کجای روایت صفوان دلالت داره؟ فعلا هزا اشاری داره روایت رضوان خدا بر صاحب جواهر باد، وقتی این حدیث رو در این بحث میاره، میگه یعیدهو روایت و صفوان، همین یه جمله میگه رد میشه، معیده، نمیگه دلیله. توجه داره که این حدیث از این نظر آسیب پذیره، خدشه پذیره، به عنوان معید در این مسئله مطرح میکنه. خب هازا تمام الکلام در ادله‌ای که برای لزوم شاکی خصوصی در اجرای حد سرقت داشتیم. یه جمع‌بندی بکنیم ببینیم کدام یک از این ادله ما. سه تا دلیل داشتیم، سومی روایات بود، در روایات هم خودش سه تا روایت بود. مجموع اینا رو که میبینیم چیزی که قابل توجه باشه فقط حدیث حسین بن خالده که ضعیف السنده اما منجبر به عمل اصحابه، شهرتی که در سرحد اجماعی عیب نداره، این مقدار برای ما قانع کننده است، به خصوص این که باب حدود هم هست، سبب میشه حد کمتر اجرا بشه، یعنی در جهت ضد تدرع الحدود به شبهاته، یعنی حد کم میکنه، در جهت مسیر موافقه، مسیر موافق تدرع الحدود به شبهات هم هست. فبنا ان علی ذلک ما میگیم تا شاکی خصوصی نباشه نباید اجرا کرد. دلیلمون چیه؟ همین حدیث حسین بن خالد، بقیه معید بشه، روایت فضیل هم معید بشه، روایت داستان صفوان هم معید بشه، بشه. اون وچه اول و دومی هم که دلیل عقلی بود آورده بودن، اون هم معید بشه، اما محور اصلی روایت حسین بن خالدی که با صراحت امام میفرمود حاکم شهر اگر ببینه کسی دزدی میکنه نمیتونه دستش قطع کنه، با چشمش هم ببینه، مگر اینکه شاکی خصوصی بیاد شکایت کنه، روایت صریح بود. خب در مقابل این ادله یه حدیث معارض داری، تعذیر مسلم، تعذیر هست بحث نداره. در مقابل این ادله یه روایت معارض داری، باید تکلیف اون روایت معارض رو هم روشن کنی. اون روایت هم اتفاقا از فضیله و به نظر میرسه اینا در واقع همش یه مجموعه روایت بوده که تقطیع شده، یه تکش قبلا بود یه تکش اینجاست، ولی این در جهت خلاف اونه. بخونیم این روایت معارض رو. روایت معارض عبارت است از حدیث 1 باب 32، همین باب 32 از مقدمات که اون احادیث موافق و نقل کردیم. حدیث 1 باب 32 حدیث مخالفه. فضیل ابن یسار میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، خوب دقت کنید حدیث رو، ضعف‌های حدیث رو با دقت توجه کنید. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من اقر على نفسه عند الامام، من اقر فقط بحث اقراره، من اقر على نفسه عند الامام به حق من حدود الله مرتن واحده، یه بار میگه مرتن واحده، حرن کان او عبدن، حر و عبد، حرتن کانت او امتن، پس کنیزو میگه، عبدم میگه، اقرارم یه بار میگه. فعل الامام ان یقیم علیه الحد، امام باید اقامه حد برش کنه. للذی اقر به علی نفسه، للذی اقر به علی نفسه کائنا من کان، هر کی بخواد باشه، کائنا من کان تمام حدود میگه، سرعت باشه، زنا باشه، چه باشه چه باشه. بعد استثناء میکنه الا زان المحسن، زانی غیر محسنم استثناء نشده ها، الا زان المحسن فانه لا یرجمه، رجمش نمیکنه، حتی فانه لا یرجمه حتی یشهد علیه 4 شهدا، 4 شاهد در زانی محسن لازمه، بقیه یه اقرار. فاذا شهدوا ضربه الحد 100 جلده ثم رجمه، اینجا هم دقت کنید، 100 تا تازیانه اول میزنه بعدم رجمش میکنه. ضربه الحد 100 جلده ثم رجمه. تا اینجا مقدمه حدیث بود، از اینجا دقت کنید که شاهد بحث ماست. و قال ابو عبدالله علیه السلام، آیا این یه حدیث دیگره دنباله همونه؟ و من اقر على نفسه عند الامام به حق لطف کنید اون بله. و من اقر على نفسي عند الامام بحق حد من حدود الله في حقوق المسلمين، بحق حد من حدود الله في حقوق المسلمين، یعنی حق الناس دیگه، پوسکندش یعنی حدی مربوط به حق الناس. فلیس علی الامام ان یقیم علیه الحد الذی اقر به عنده. امام نمیتونه حدی بر اون جاری کنه. فلیس امام علی الامام ان یقیم علیه الحد الذی اقر به عنده حتی یحضر صاحب الحق. صاحب حق بیاد مطالبه کنه. بعد راوی سوال میکنه حق الله کدامه، حد الله کدامه، حد الناس کدامه. حضرت شروع میکنه به شمردن، میگه حد الله یکی سرقته. سرقت در جز چی؟ حق الله و حد الله. دیگه حد الناس نیست، دیگه احتیاج به شاکی خصوصی نداره. عبارت اینه. فقال له بعض اصحابنا یا ابا عبدالله فما هذه الحدود، این حدودی که شما میگید بشمارید، حق اللهش حق الناسش. نمیخونم عبارت تا اینجا. فقال اذا اقر على نفسی عند الامام به سرقه قطع. شاید همین جمله است، اذا اقر على نفسی عند الامام به سرقه قطع فهذا من حقوق الله، فهازا من حقوق الله. یعنی هیچ شاکی خصوصی لازم نیست. پس حقوق ناس چیه؟ حضرت آخر روایت میگه فریه، تهمت، قذف، فقط مصداقشو قذف میگه. شرب خمر میفرمان جز حقوق الله، زنا جز حقوق الله، سرقت جز حقوق الله، حقوق ناس فقط قذف. فقط این اون قتل هم بله، قصاص هم که بله ذکرش هست. خب این روایت دلالتش صریح این جمله که شاکی خصوصی در سرقت لازم نیست، معارض میشه. سندم سند خوبیه، صاحب جواهرم نه اینجا جای دیگری وقتی روایت فضیل رو گفت، صحیحت فضیل در بحث تعدد اقرار و مره آیا یه بار لازمه یا دو بار لازمه، چون میگه یه بار کافیه اونجا بهش اشاره کرد، صحیحت فضیل میگه. دلیلش هم معلومه، چون روایتی که در اینجا هست حسن ابن محبوبه که مرد ثقه هست، ابی ایوبه ولو ابی ایوب مشترکه، ولی اینجا منظور ابی ایوب خزازه، ابو ایوب خزاز سقز، اسمشم ابراهیم ابن عثمانه. ابو ایوب کنیه است، اسم ابو ایوب هم اسماعیل ابن ابراهیم ابن عثمان ظاهرن، من یاد داشت نکردم ولی همین ظاهرن. و از ثقات شاهد به این که ابو ایوب خزازه، روایت حسن ابن محبوب ازش نقل میکنه، حسن ابن محبوب از ابو ایوب خزاز نقل میکنه. این قرینه میشود، شاید قرائن دیگری هم باشه که منظور ابو ایوب خزازه و از ثقات دی از بزرگان رجال توصیقش کردند. پس سند روایت فضیل معتبر، فضیل خودش معتبر، حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع، ابو ایوب از ثقات، سند محکم، دلالتم خوب، ولی حدیث مشتمل بر منکراتی هست، یعنی احکام ناشناخته. مرادم از منکرات، منکرات فقهیه، یعنی احکامی است که کسی قبولش نداره. اولا یه بار اقرار کافی باشه همه جا، نگفتن دیگه، حتی سرقت هم دو بار گفتی، زنای غیر محسن چهار بار میخواد اقرار، در زنا دو بار هم کافی نیست. ثانیاً فرق بین حر و عبد نمیذاره، عبد اقرارش نافذ نیست. بره اقرار کنه، من زنا کردم، من سرقت کردم، دستشو ببرن. این اقرار علا انفسهم نیست، اقرار بر ضد مولاست، مال مولا دارن قطع میکنن دستشو. خب ناقص میشه، نمیتونه اقرار بکنه. عیب دیگرش این است که میفرماید صد تا شلاقش بزن بعد رجمش کن. اینم فتوا نمیدن. رجم دیگه جلد نداره، اونجا که رجمه جلد نداره، اونجا که جلده رجم نداره. بله بله، ولی این شیخ و شیخه نیست، این مطلقه، کائنن منکانه، عامه، توجه دارید؟ پس اقرار یکی از مشکلاتشه، اکتفا به اقرار عبد مشکل دومه، اکتفا به اقرار زانی غیر محسن مرتن واحدا مشکل سومه، ضرب تازیانه قبل از رج مشکل چهارمه. منکرات اربعه ای دارد از نظر فقهی، چیزهایی که فتوا بهش نمیدن. غیر از این حدیث مشکلات دیگری هم داره که انشالله روز دوشنبه شرح خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. البته پنج شنبه ما روزه رو داریم، شنبه هم که جشن مراسم رو داریم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.